بوی کرم پای تو افتاده دلم مثل خیابان ارم روزی قم رو نقه قم
ساعت 20. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر ایشان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. فرارسیدن سال روز میلاد با سعادت کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و آغاز دهه کرامت رو حضور یکایک شما شنوندگان محترم تبریک و شادباش عرض میکنم. دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کردند عزت در سیاست خارجی نفی دیپلماسی التماسی است. حضرت آیت الله خامنه ای صبح امروز در بخشی از دیدار مسئولان وزارت امور خارجه و سفیران جمهوری اسلامی ایران با تبیین ضوابط و شاخصهای سیاست خارجی موفق، عزت به معنای نفی و پرهیز از دیپلماسی التماسی، حکمت به مفهوم تعاملات و فعالیت‌های خردمندانه و محاسبه شده و مصلحت به معنای انعطاف برای دور زدن موانع سخت و ادامه دادن مسیر را سه کلید واژه اساسی در دیپلماسی کشور خواندند. ایشان سیاست خارجی خوب و دستگاه دیپلماسی کارآمد را رکنی اساسی برای اداره موفق کشور برشمردند و با بیان 6 ضابطه الزامی در سیاست خارجی گفتند رعایت این شاخصها نشانه سیاست خارجی موفق است. توانایی تبیین اقناع کننده منطق رویکردهای کشور در مسائل مختلف اولین ضابطه یک سیاست خارجی موفق بود که رهبر معظم انقلاب بیان کردند. حضور اثرگذار و جهت بخش در پدیده‌ها، حوادث و جریان‌های مختلف سیاسی اقتصادی جهان، رفع و کاهش سیاست‌ها و تصمیمات تهدیدآمیز علیه ایران، تضعیف کانون‌های خطرآفرین، تقویت دولت‌ها و مجموعه‌های متحد و همراه با ایران و توسعه عمق راهبردی کشور و قدرت تشخیص لایه‌های پنهان در تصمیمات و اقدامات منطقه‌ای و جهانی 5 ضابطه دیگری بود که ایشان در تشریح یک سیاست خارجی موفق و افتخارآمیز بیان کردند. حضرت آیت الله خامنه‌ای همچنین در پردازش معنای سه کلید واژه عزت، حکمت و مصلحت در مقوله سیاست خارجی گفتند:
وقتی میگیم عزت یعنی نفی دیپلماسی التماسی. ما در طول این سالها داشتیم مواردی را که دیپلماسی ما تعبیر درست در قبالش همین تعبیر التماسیه، دیپلماسی التماسی. ممکنه لحنمونم التماس‌آمیز نبوده، اما باطن قضیه التماس بوده. عزت یعنی نفی اینجور دیپلماسی، نفی چشم دوختن به دست و زبان این و آن. این شخصیت پخته سیاسی قدیمی فلان کشور اینجوری گفت، اینجوری قضاوت کرد، اون یکی اینجوری گفت، اینجوری اقدام میکنن. عزت یعنی ما چشممون و نگاهمون به این چیزا نباشه.
رهبر معظم انقلاب معنای حقیقی حکمت را رفتار و گفتار خردمندانه، اندیشیده شده و محاسبه شده برشمردند و افزودند:
حکمت یعنی در همه تعامل‌های دو جانبه و چند جانبه خردمندانه عمل کنیم، اندیشیده عمل کنیم، محاسبه شده عمل کنیم، از اظهار نظرهای دفعی و ارتجالی و حساب نشده پرهیز کنیم. حکمت یعنی هر کاری که میکنیم پشتوانه فکری و عقلانی داشته باشه، اندیشیده باشه، محاسبه شده باشه.
مصلحت به مفهوم داشتن انعطاف در موارد لازم برای دور زدن موانع سخت و صخره‌ای و ادامه دادن مسیر کلیدواژه مهم دیگری بود که ایشان به تبیین آن پرداختند. رهبر معظم انقلاب در این باره گفتند؟
مصلحت یعنی شناختن موارد انعطاف. یه جایی باید انعطاف داشت. انعطاف منافات با اصول نداره. حفظ اصول با امکان انعطاف با هم میسازن، میتوان یه جاهای انعطاف به خرج داد. بنده یه وقتی چند سال قبل از این گفتم نرمش قهرمانانه، بد فهمیده شد، هم بعضی ها در خارج بد فهمیدن، یه محاسبه دیگه کردن، در داخلم بعضی از خودامون بد فهمیدن معنای این رو. انعطاف یه جاهای لازمه، باعث انجام بگیره. همون معنایی که ما در تقیه معنا کردیم در بحث امامت، بنده مفصل راجع به تقیه صحبت کردم. تقیه یعنی وقتی شما در یه راهی دارید حرکت میکنید، به یه صخره‌ای میرسید که از اون عبور نمیتونید بکنید، یه راهی پیدا کنید از کنار صخره و عبور کنید. این انعطاف یعنی.
حضرت آیت الله خامنه‌ای در پایان بار دیگر با تاکید بر اهمیت سیاست خارجی و نقش مهم آن در اداره و بهبود کشور خاطر نشان کردند. با وجود توجه به عوامل اقتصادی و فرهنگی در تحلیل وضع کنونی کشور، غالبا در مباحث از عامل سیاست خارجی غفلت می شود، در حالی که سیاست خارجی خوب و موفق حتما موجب بهبود وضع کشور می شود و در مقابل اختلال و اشکال در سیاست خارجی باعث بروز مشکل در وضع عمومی کشور می شود که نمونه های آن نیز کم نبوده است. خدمت شما شنوندگان محترم عرض بکنم که همینک ارتباط زنده ما برقرار هست با حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. دعوت می کنم شنونده سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین میر باقری از حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در شب میلاد با نوی کرامت باشه. من و همکارانم از حضور شما مرخص میشیم و خداحافظی میکنیم. شب شما بخیر.
کنه تطهیر کنه، پاک کنه. این تطهیر هم ملاحظه کردید خیلی وقتا همراه با بلاهاییست که برای طهارت ما تحمل میکنن. در آیه قرآن در سوره مبارکه مائده خدای متعال اونجا نکته ای رو بیان می فرماید. در سوره مبارکه مائده است ظاهرن، می فرماید که اگر گناه کردن ولو انهم اذلموا انفسهم جاؤوک فاستغفر الله واستغفر الرسول لذنوبهم لوجد الله توابا رحیما. اگر موقعی که گناه میکنن، آلوده میشن، بیان خودشون استغفار کنن، رسول خدا هم بر اونو استغفار کنه. خدای متعال اونها رو میامرزه، خدا رو تواب و رحیم خواهند یافت. اگر کسی اینجوری رو به خدا برگرده، خودش استغفار کنه، رسول هم بیاد محضر حضرت، از حضرت تقاضا کنه، حضرت هم بر او استغفار کنن. لوجد الله توابا رحیما، خدا رو تواب و رحیم خواهند یافت. یعنی از این راه بیای تردیدی درش نیست. خدای متعال توبه میکنه، رجوع به شما میکنه، شما رو میپذیره، با رحمت خدای متعال روبرو میشید. خود انسان استغفار کنه، به خودش ظلم کرده، غفلت کرده، ولی اکتفا نکنه، بیاد محضر رسول، از حضرت هم بخواد استغفار کنن براش. مخنایت دارید؟ همینطوری که استغفار خود ما صرفا یه لفظ نیست که آدم بگه استغفرالله ربی و اتوب الیه. در اون حدیث نورانی که از وجود مقدس امیر المؤمنین علیه السلام نقل شده، با این حدیث آشنا هستید، در نهج البلاغه هم سید رضی نقلش کردن که حضرت فرمود استغفار کلمت العلیین، این سخن اهل علیین مقامات بالاست و این 6 تا معنا داره و هو علی 6 معان. اولش اینه که آدم وقتی استغفار میکنه، معنای اولش اینه که آدم پشیمانه، الندم علی ما مضی. آدمی که پشیمان نیست استغفار نمیکنه، که از گذشته خودش پشیمان نیست. دومی که اگر از گذشتهش پشیمانه، نسبت به آینده باید مصمم باشه، العزم علی ترک العود الیه ابدا، مصمم باشه دیگه بر نگرده به اون راه، والا استغفار نیست. که آدمی که دوباره مصمم نیست به این که بر نگرده، محتمل برگرده یا تصمیم داره دوباره به سوی خطای خودش، این استغفار نیست. سومی فرمودن حقوق الهی رو پرداخت کنه، چهارمی اینه که اگر حقوقی از مردم به دوشش آمده پاک کنه، به طوری که هیچ کسی نتونه مؤاخذه کنه او رو، دستاویزی برای مردم نداشته باشه. حتی تلغز الله املسه لیس علیه تبعتون، دیدید سنگ وقتی زیاد بارون میباره آب ازش عبور میکنه نرم میشه، هیچ دستگیره ای نداره، به این میگن سنگ املس. بعد حقوق مردم رو بدی به طوری که هیچ کس نتونه دستشو به تو بند کنه، گرفتار مردم نباشی. بعد فرمودن که اون دوتای بعدیش خیلی مهمه، به همون اندازه‌ای که لذت معصیت خدا رو برده، زحمت عبادت رو بر خودش هموار بکنه. اگر شبهای خوابیده نماز صبحش قضا شده، یه شبایی هم تا صبح بیدار باشه مشغول عبادت باشه که جبران اون خواب بی وقت بشه. عنایت می‌فرمایید؟ همینطوری که لذت خطا رو بردی، سختی عبادت رو به خودت بچشونی تا جبران بشه اون لذت رو. شیشومیش که از همه مهمتره، فرمود که اون گوشت‌هایی که از لذت حرام رویده اینها رو با قصه آب کنی، پوست رو با استخوان بچسبانی، از نو گوشت نو بروید، و الا اون گوشتی که از حرام رویده بار عبادت رو بر نمیداره. استغفار یعنی این. پس همینطوری که استغفار ما یه لفظ نیست، یه کار پرمرارت و سختی است، این پیامبر هم وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وقتی میخوان برای ما استغفار کنن، برای امتشون استغفار کنن، تطهیرشون کنن، پاک کنن، باید یه باری رو دوش بکشن. این بلاهایی که حضرت تحمل میکردن، که بلای همه معصومین بلای وجود مقدس رسول الله هست. لذا این رو اشاره میکنم، اگر کسی از مدخل بلای رسول خدا وارد عاشورا بشه متنعم میشه. این بلای رسول خداست، این برای تطهیر ماست دیگه. این سختی هایی که حضرت تحمل میکردن برای این بوده که ما پاک بشیم. همون به یه معنا استغفار رسوله، حضرت میخواد برای ما استغفار کنه، غیر از طلب مغفرت باید یه اقداماتی کنه تا ما پاک بشیم. باید خون سید الشهدا در این راه ریخته بشه تا یه امتی ساخته بشن. این به یه معنا استغفار رسول برای ماست. استغفار کار آسونی نیست، تطهیر پاک کردن انسان ها کار آسونی نیست. همینطور که اگر ما خودمون بخوایم از آلودگی هایی که دامن ما رو گرفته پاک بشیم، یه کار آسانی نیست. باید تلاش کنیم، شب زنده داری کنیم، مقابل لذت هایی که بردیم به خودمون سختی و مرارت عبادت ها رو بچشونیم، تحمل کنیم تا انسان پاک بشه، تطهیر بشه. با حرف و حدیث نیست، طهارت حضرت هم همینجور. حضرت وقتی میخوان ما رو تطهیر بکنن، یه ابتلاعات سنگینی رو باید تحمل بکنن. البته ممکنه پر اون ابتلا ما هم بگیره، ما هم یه مقداری تو دامن اون بلا بیفتیم، ولی اصل بلا کار ایشونه. فرض کنید جنگ هایی که در زمان حضرت می شده، حضرت جنگ احد رو اداره می کنن، اصل سختی این رو دوش حضرته. خب خاصیت این جنگ چیه؟ قرآن می فهمد ولی ابتلی الله ما فی صدورکم ولی ما حس ما فی قلوبکم. تو جنگ احد که آلودگی ها از قلب مسلمان ها میره بیرون، قلب خالص میشه، امتحان قلب اتفاق میفته که خیلی امتحان سختی است. بس ببینید برای تطهیر ما وجود مقدس نبی اکرم یه زحمتی میکشن، یه بار هدایتی رو دوش میگیرن. وقت عنایت کنید این بار هدایتی که حضرت رو دوش میکشن گاهی تقسیم میشه، یه مقربانی حضرت دارن، زبل قربایی دارن که اینا مقرب به حضرتن، سبقت گرفتن در ایمان به حضرت، حالا اینا باید بار هدایتی که نبی اکرم میخوان به دوش بکشن بردارن، بار تطهیر امت رو باید به دوش بکشن. لذا عنایت بکنید این بار هدایت میفته رو دوش ائمه. انما انت منذر ولکل قوم هاد، فهمود هر قومی یه امامی دارن که اون امام اونها رو به هدایت میرسونه. اون هدایت هایی که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم با خودشون آوردن، ما اگر بخوایم به اون هدایت ها برسیم باید از طریق امیرالمومنین برسیم، باید از طریق امام زمان برسیم. انما انت منذر ولکل قوم. در روایت دیدید فرمود این هدایت همون هدایت نبی اکرمه، یهدونهم الی ما جاء به الرسول، اون چراغ روشنی که در قلب نبی اکرم برافروخته شده و همه رو با او هدایت میکنن، این دست ائمه است. ائمه هستن که ما رو میرسونن به اون هدایت ها و چراغ ها و نورهایی که پیامبر تو عالم روشن کردن. پس هدایت نبی اکرم، دستگیری نبی اکرم، تطهیر نبی اکرم، اینکه امتی رو پاک میکنن، این بعضیش مستقیمه، بعضیش هم به دست ائمه هدات معصومینه، به دست کسانی است که اونها به پیغمبر نزدیک شدن، سبقت گرفتن، حالا راه رو باز کردن، دیگران رو هم هدایت میکنن تو اون مسیر. دیدید یه کسی ممکنه به امام حسین نزدیک بشه، خودش نزدیک شده، از گناه دور شده، امام حسین رو یافته، ولی یه کسی علاوه بر این که خودش به امام حسین نزدیک میشه، بهش اجازه میدن دست دیگرانم بگیره بیاره. در زیارت عاشورا همتون اینو ملاحظه فرمودین، این جمله رو به حضرت عرض میذاریم: از خدا میخوام ان یبلغن المقام المحمود لکم عند الله. شما یه مقام محمود دارید، خدا متعال منو به این مقام محمود برسونه. مقام محمود مقام شفاعته، مقام دستگیریه. امام غیر از این که خودش به خدا رسیده، از طرف خدا مجاز است که دستگیری کنه. به هر کسی که اجازه دستگیری نمیدن، لا یملکون الشفاعت الا من اتخذ عند الرحمن، باید یه قرارهایی با خدا بسته باشه تا بهش اجازه بدن دستگیری کنه بیاد. همینطوری که نمیشه. امام در مقام محموده، به او اجازه شفاعت دادن، با عاشورای خودش داره امت رو به سمت خدا میبره. یه موقعی ما هم راه میدن به عاشورا، الحمدلله هدایت میشیم، دشمن رو میشناسیم، دوست رو میشناسیم، از دشمن فاصله میگیریم، با امام راه میریم، ولی یه موقعی به ما اجازه میدن دیگران هم بیاریم سر سفره امام حسین. این میشه ان یبلغن المقام المحمود. همینطوری که شما مقام محمود داری، با عاشورا دستگیری میکنی از همه بندگان خدا. بذل مهجته فیک، خون دلشو داد، لیستنقذ عبادک من الجهالت، تا ما رو از حیرت و جهالت بیرون بیاره. یه موقع به ما هم اجازه میدن که ما تو دستگاه امام حسین دیگران رو دستگیری کنیم، بیاریم به امام حسین نزدیک کنیم. این غیر از اینه که خود انسان به امام رسیده، این میشه مقام شفاعت. پس قناعت کنید این هدایتی که وجود مقدس نبی اکرم دارن، این تطهیری که میکنن مردم رو، پاکشون میکنن از کفر، از شرک، از غفلت‌ها، از گناه‌ها، از صفات رذیل، از دستگاه شیطان، از بدیها، از تواقیت پاک میکنن امتو، این تطهیر، این هدایت به واسطه یک عده‌ای انجام میشه که اینا مقربان نبی اکرمن، تقرب پیدا کردن، حالا اجازه دستگیری و هدایت پیدا میکنن. حالا عنایت کنید این وجود مقدس نبی اکرم که با بلاء خودشون ما رو پاک میکنن، استغفار میکنن برا ما، دستگیری میکنن، ما رو میرسانن، اونهایی که مؤمن به حضرت شدن، با حضرت راه آمدن، یک گردنهای سختی پیش روشونه، بعد از اون گردنها عبور کنن. عبور از اون گردنهای سخت یه شفاعت خاص میخواد. از جمله اون گردنهای سختی که همه با او مواجهن، صحنه قیامته، اون صحنه های سنگین قیامت که یوم تذهل و کل مرضعت اما ارضعت و ترى الناس سکارا و ما هم بسکارا ولکن عذاب الله شدید. فهمت در روز قیامت اونقدر کار سخت میشه، مادر فرزند شیرخوار خودشو فراموش میکنه دیگه. شما انسی از این بیشتر ندارید، مادر نفسش به طفلش بسته است. دیدید ما هممون خوابیم، ولی همین که صدای طفل بلند میشه، مادر حساس بیدار میشه، از خواب خودش میگذره. فرمود این مادر طفل شیرخوار خودشو فراموش میکنه، احساس میکنه همه مستن، مست نیستن، سنگینی عذابه، ولیکن عذاب الله شدید. تو اون صحنه های سخت قیامت یه دهی گرفتارن اونجا، مختلفم از درجاتش. اون وقت شفاعت خاص اونجاست، اونایی که هنوز کاملا تطهیر نشدن، پاک نشدن، آماده بهشت نشدن، بعد اونا رو بهشتی کنن، ببرن تو بهشت. اینو من مکرر تقدیم کردم. ببینید اگر گفته میشه ما رو شفاعت میکنن میبرن بهشت، معناش نیست که آدم آلوده رو میبرن تو بهشت. آلوده که جاش تو بهشت نیست که، صفت رذیله جاش تو بهشت نیست، حسد تو بهشت راه نداره، و الا بهشت هم میشه جهنم. اگه آدم حسود و بخیل و متکبر بره تو بهشت، بهشت میشه جهنم. این صفات تو بهشت راه نداره، گناه تو بهشت راه نداره، غفلت و شرک تو بهشت راه نداره. ما بارو از اعمالمون، اعمال ناپاکمون، صفات ناپاکمون، شرک و غفلتامون، حتی شرک خفی، باید ما رو پاک کنن. بهش جای موحدینه، جای کسانی است که اهل صفات حمیدن. خب عنایت بکنید، آدمی که گرفتار این غفلت هاست، ولو شرک خفی، گرفتار گناه، گرفتار صفات رذیل است، این نمیتونه بره تو بهش. شفاعت اونجا یعنی تطهیر، پاک کردن. لذا عرض کردم یه زحمتی اونجا رو دوش پیامبر گرامی اسلام. به این راحتی نیست داستان شفاعت. این که سی وجود مقدس حضرت زهرا شنیدید، وقتی وارد محشر میشن از خدای متعال تقاضا میکنن، صحنه عاشورا مجسم میشه، حضرت تشریف میارن تو صحنه با همون حالتی که به شهادت رسیدن. روایت داره اصلا حقیقت عاشورا اون موقع آشکار میشه، قوقایی میشه تو صحنه محشر. اون وقت حضرت زهرا شروع میکنن شفاعت کردن، به حضرت اجازه میدن تو اون صحنه سخت، تو اون شروع میکنن جدا کردن، سوا کردن، همون مثل مرغی که دانه سوا میکنه جدا میکنن. این شفاعت که از دنیا شروع میشه، از دنیا دعوت، هدایت، بلاکشی، استغفار، تطهیر، این هدایتی که از دنیا شروع شده این تمام نمیشه، ادامه پیدا میکنه. این وجود مقدس، کسانی که با حضرت راه آمدن بازم دستگیری میکنن، تو صحنه قیامت حضرت اونجا شفاعت میکنن. وقت عنایت بکنید، دو سه نکته رو من راجع به شفاعت حضرت بگم. یکی این که در روایات اینجوریه، فهمود شفاعت مال اهل کبائره، حتی مؤمنه، مؤمنه ولی گناه کرده، نتونسته از عهده گناهشم بر بیاد، اینجا تطهیر نشده، پاک نشده، اونجا حضرت دستگیری میکنن، تطهیر میکنن، پاکش میکنن، میفرستنش تو بهش. نتونسته حسدشو اینجا پاک بکنه. در روایت هست که نهریست متعلق به امیرالمومنین به نام تسنیم، حالا خیلی هم خصوصیات تو روایات براش گفته شده. مؤمنین وقتی میخوان برن تو بهش شستشو میکنن در این نهر، همون صفات رذیلشون، حسدشون، این صفاتشون پاک میشه. دیدید این آبی که تو دنیا ما باش تطهیر میکنیم آلودگی های ظاهری رو میبره، ولی اون طهارت آلودگی های باطنی آدم هم میبره. یه مثال بزنم، شما غسل زیارت میکنید، درسته؟ وقتی غسل میکنید دعا میکنید، میگید اللهم طهرنی و طهر لی قلبی، خدا من دارم غسل میکنم، تو قلب منو پاک کن. چرا؟ چون من میخوام برم مهمان امام رضا بشم. با قلب آلوده که نمیشه بری تو حرم امام رضا، راد نمیدن. یه دربندو بری، دربند دوم گیری. خدا منو پاک کن که بتونم وارد حرم بشم، راه بدن منو. بهشتم اینجوریه، آدم تطهیر میشه میره تو بهشت، این میشه شفاعت. این شفاعت یه نکته اینه که مال همه است، مال اهل کبائر. اینطور نیست که اگر کسی گناه کبیره کرد دیگه شفاعت نمیشه. حضرت فرمود شفاعت من مال اهل کبائره. البته پیداست یه عده ای هستن که هیچ گناه نکردن، اینا ورودشون به بهشت خیلی فرق میکنه با اونایی که گرفتارن. روایت اعراف رو ببینید، یه عده هستن تو گردنه های قیامت، تو اعراف گیر میکنن، تو قیامت بهشتی ها رفتن تو بهشت، اینا اونجا باید هول و حراس اعراف رو بگذرونن تا آماده بشن برن تو بهشت. پس بنابراین این شفاعت در قیامت هست برای کسانی که مرتکب کبائرن. بعضی میگفتن آقا معنی نداره کسی که مرتکب کبیر است شفاعتش کنن. حضرات فرمودن اینجوری نیست، شفاعت مال مرتکب کبیر، منتها یه شرطی داره. اون شرط چیه؟ شرطش اینه مؤمن باشه. به حضرت فرمودن شفاعت مال اهل کبائر، گناه کبیره کرده نتونسته از عهدش در بیاد، اونجا بارش رو دوش نبی اکرم، بعد زحمت بکشن پاکش کنن بفرستنش تو بهش. دیدید مثل طفلی که میخوان ببرنش مهمانی، زحمت و شستشوش مال مادر بیچاره است. خدای متعال محبت مادری هم گذاشته، با محبت اینو تطهیر میکنه، پاکش میکنه، ترگل و برگل میکنه، میبره مهمانی. حضرت اینجوری هم ما میخوایم بریم مهمانی خدا، بریم تو بهش، حضرت ما رو شستشو میدن، پاکمون میکنن، بار رو دوش حضرته. لذا آدم باید خیلی شرمنده باشه. دیدید بچه خودشو آلوده میکنه، منتها خیلی عجیبه این محبت مادری کارو به یه جایی میرسونه بچه خجالت هم نمیکشه از مادر. حضرت انقدر به ما محبت دارن که ولی علایه ها اگرم حواسش جمع باشه خیلی زشته که ما زحمت بکشیم آلوده بشیم، حضرت ما رو باید شستشو بدن ببرن تو مهمانی خدا. این شفاعت یعنی تطهیر، این مال اهل کباره، ولی یه شرط داره، لا یشفعون الا لمن ارتضا. کسی که شفاعت میکنه خودش باید یه قرارایی با خدا بسته باشد. همه شما این حدیث در خاطرتون هست، ظهر غروب عاشورا، غروب عاشورا، وقتی حضرت ذوالفقار به دست حمله کرد به این 30,000 نفر، اینا رو پراکنده کرد تو بیابون، تذب با نسبت که به اهالی از خیمه های خودش دفاع میکرد همه پراکنده شدن، پیغام آمد برای حضرت، روایت داره نصرت الهی به کربلا مشرف شد، پیغام آمد یا ابا عبدالله اگر بخواد شما رو پیروز میکنیم، هیچی هم از مقامتون کم نمیکنیم، هرچی هم ازتون گرفتیم برمیگردونیم، از مقام خودتون چیزی کم نمیشه. ولی داره اون عهدنامه حضرت هم آوردن، ولی شما یه قراری با خدا بسته بودی، این قرار شفاعته، قرار شفاعته. لذا در روایت داره وقتی حضرت از مدینه خارج شدن بیعت نکردن، نیمه شب از مدینه آمدن بیرون، 28 ماه رجب بود دیگه، سران جن آمدن محضر حضرت، ملائکه آمدن گفتن آقا شما برگردید ما میریم کار اینا رو تمام میکنیم. حضرت فرمود اگر بنابر این جور کارا باشه من از شما تواناترم، احتیاج به شما نیست که، ولی من معقلم، من پناهگاهم، من باید برم تو این راه. بله همشون جهنمی میشن. پس یه عهدی کسی که شفاعت میکنه با خدا بسته که بار رو برداره این مؤمنین رو برسونه، بزلا مهجت هوفیک، خون دلشو داد که ما رو از دست شیطان، این عهد با خداست. ولی یه عده‌ای هم از اون طرف نمیشه شفاعتشون کنی، لا یشفعون الا، همون کسانی که عهد با خدا بستن دستگیری کنن تطهیر کنن بیارن همه رو شفاعت نمی کنن، لا یشفعون الا لمن ارتضا. به حضرت از کد آقا کسی که گناه کبیره میکنه که خدا دوستش نداره، حضرت فرمود آیه رو غلط معنا نکنید، یعنی لمن ارتضا دینه، کسی خدا متعال اصل دینش رو قبول داره ولی گناه کرده ولی دینش رو قبول داره، اینو شفاعت میکنن. ولی اگه کسی دین نداره، دینی که خدا میپسندد اون دین رو نداره، میدونید بعد از قدیر این آیه نازل شد، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، سه چیزه، و رضیت لکم الاسلام دینا. کسی که با امیرالمومنین تو عالم راه نمیره خدا دینش رو قبول نداره، اینو شفاعت نمیکنن. لا یشفعون، حضرت فرمود لا یشفعون الا لمن ارتضا، یعنی اگه کسی دینش مرضی خدا نبود این شفاعت نمیشه. کسی که در دنیا با نبی اکرم همراه نشده، هرچه حضرت دعوت کردن موحد نشده، در قدیر یه تکلیفی رو دوش مردم گذاشتن یه راهی براش، از این راه نیومده، و روز قیامت هم کاری با کارش ندارن. اما اون کسی که با حضرت آمده اصل دین رو قبول کرده با حضرت همراه شده ولی یه جای زمین خورده، شیطان دامنش رو گرفته، از عهده کار بر نیامده، اینو حضرت با محبت تطهیرش میکنن، بعدم میبرن تو ضیافتخانه خدای متعال که این ضیافتخانه کجاست؟ این ضیافتخانه همون بهشته. پس بنابراین این شفاعت یعنی پیامبر یه عهدی با خدا بستن و بعد عهد بلاء، عهد طهارت، عهد دست، قرار با خدا بستن که مردم این امت رو پاک کنن بیارن، این زحمت رو میکشن، این کار رو میکنن، ولی یه شرط داره، چه کسانی رو؟ الا لمن ارتضا، بعد خدای متعال دین اینو بپسنده. اگر نیامده با حضرت، قدمی با حضرت بر نداشته، دیگه شفاعت معنا نداره که. اون کسی که دنیا دعوت حضرت رو قبول کرده با حضرت آمده ولو بارش رو دوش حضرت بوده، اینجا هم حضرت ما رو پاک میکنن، خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم، پیغمبر ما تو که احتیاج نداری، دستت تو خزائن خداست، ولی از اینا زکات بگیر اینا رو پاک میکنی، حضرت ما رو پاک میکنه، مالمون به دست حضرت میرسه، جانمون دست حضرت میرسه، پاک میشی. پس اون کسایی که با حضرت راه آمدن دینی که حضرت آورده اون دین رو قبول کردن، ولی ناقص نواقص دارن، نواقصی دارن، عیب دارن، صفت رذیله دارن،